بسم الله الرحمن الرحيم بهم السلام إنه خير ناصر صلى الله عليه وسلم بحث ما در این بود که در مورد کسی که قصد اقامه عشره در مکانی داشته است و بعد از اتمام 10 روز به کمتر از مسافت شرعیه مقصد آخری را سفر می کند و مجدداً از اون مقصد بر می گردد به محل اقامه. تارتن این بود که بعد از مراجعت به محل اقامه قصد اقامه عشرهی جدیدن و مجددن می کند غیر از اون اقامه عشره اولا. این متمم اون نیست، اقامه عشره اولا تمام شد بعد از رفتن به مقصد جدیدی که کمتر از مسافت است، مجدداً بر می گردد و قصد اقامه عشره پس از آن می کند. در اینجا بحث شد که در این 2 دهه‌ای که اقامه در اون محل دارد نماز رو باید قطعا تمام بخوند بل اتفاق. انما الکلام در ذهاب الی هذا المقصد الذي دون مسافه شرعیه و فی المقصد و فی طریق الایاب، پس در رفت و مقصد و بازگشت از اون چه باید بکند. این محل بحث بود. گفتیم 2 قول در اینجا وجود دارد و اساس این 2 قول هم 2 مبنایی بود که در این بحث هست. اونهایی که وجوب تمام را در باب مسافر از باب تخصیص یا حکومت می دانستن، در رفت به اون مقصد و در اون مقصد و بازگشت از اون مقصد می فرمایید باید نماز را قصر بخواند. چرا؟ چون مسافر هست. دلیل مخصص ما در خصوص اقامه عشره است و این شخص در مسیری که می رود به اون مقصد، اونجا هم که نمی خواد 10 روز بماند، 3 روز 4 روز می ماند، در بازگشت مسافر هست و این دلیل مخصص هم شامل حال او نمی شود، فعلیه القصر. در مقابل کسانی که مبنایشان این بود که شخصی که قصد اقامه عشره می کند، اقامه عشره قاطع سفر است. در مقابل مبنای اول، اگر قاطع سفر بود پس موضوع مسافر از بین رفته است. بعد از این 10 روز اگر جایی میخواد برود بخواهد عنوان مسافر را پیدا کند، باید قصد مسافت شرعیه داشته باشد و این شخص که قاصد مسافت شرعیه نیست، چون این رفت و برگشت به اون مقصد دون مسافت شرعیه است. 6 فرسخ 7 فرسخ است، مثلا از اینجا میره شاندیز و برمیگردد. این چنین شخصی چون عنوان مسافر را پیدا نکرده است، لذا در رفت و در اون مقصد و بازگشت از اون مقصد نماز را باید تمام بخواند. این در صورت اولا. صورت ثانیه که محل بحث ما بود، که شاید 4 یا 5 قول در اینجا وجود دارد، اینه که خوب دقت بفهم اینا مبتلا به نوع مباحث مورد ابتلا واقع می شود. اگر کسی قصد اقامه در یک جا را 10 روز کرد، بعد از قصد اقامه عشره به مادون المسافه قصد می کند که سفر کند و کمتر از 10 روز، مسافت شرعیه هم نیست، و پس از اون به محل اقامه اولا مراجعت می کند اما قصد ماندن 10 روز را ندارد، اینجا چه حکمی دارد؟ در رفت به اون مقصد، مثلا شاندیز که مثال می زدیم دیروز، در اون شاندیز که 2-3 روز می ماند در موقع بازگشت به مشهد، ولی در مشهد هم 10 روز دیگه نمیخواد بماند، اینجا چه باید بکند؟ در اینجا فرمودن چندین قول هست. اولین قول، قول مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه بود. چی عرض کردیم دیروز راجع به قول شیخ طوسی؟ قصره. هم به مبنای تخصیص و حکومت فرمایش ایشان را تقریب فرمودن مرحوم آقای میلان رضوان الله علیه، و هم به مبنای خودشان که مبنای مرحوم شیخ هم بود، یعنی هم بنابر مسلک تخصیص و حکومت، هم بنابر مسلک تخصص و این که سفر دیگه قطع شده است. به ما مبنای اول که خیلی واضح است. چرا؟ چون این شخص مسافر بوده است، دلیل مخصص هم شامل حال این فرد دیگه نمی شود، فقط همون 10 روز که دلیل مخصص شامل حالش می شد نماز را تمام می کند، معدای 10 روز باید نماز را قصر بخواند. نه، بنابر تخصیص، بنابر تخصیص موضوع باقی است، ولیکن حکم منتفی است به دلیل خاص، و اون روایات را حمله بر تخصیص کرده بودند، یا به لسان نفی موضوع که تعبیر میکنیم به او به حکومت که مبنای مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود. اما بنابر مبنای دوم که قاطعیت بود، چطور؟ برای خاطر این که عرض کردیم این شخص در فرض دوم باید نماز رو چیکار بکند؟ آقا باز قصر بخواند. به مبنای به کلام مرحوم شیخ طوسی رو به مبنای دوم چگونه میتوانستیم تصحیح کنیم؟ دیروز عرض کردیم که این شخص در اینجا عنوان مسافر باید در حق او چی؟ محقق بشود. خب این شخص الان قصد کرده است که چی؟ به وطن اصلی خودش برگردد. نهایت در مقام بازگشت به وطن اصلی بنا ندارد مستقیما حرکت کند برد، اول میخواد 3 روز 4 روز شاندیز باشد، بعد برگردد مشهد، کمتر از 10 روز بماند، بعد برود مشهد به عنوان منزل اول او در این سفر، یا بگید منزل دوم. چرا؟ چون شاندیز که میرسه 4 روز میماند، به هر حال قاصد بازگشت به وطن هست، پس سفر در اینجا الان چی؟ محقق شده از عنوان مسافر. و این شخص چون مسافر است، ولیکن چند منزلی دارد در بین که در این منازل کمتر از 10 روز اگر بماند سفر او قطع نمی شود، چون ما دون العشره قاطع سفر نیست. پس بنابراین بنابر مبنای دوم، ولو به اقامه 10 سفر اول او قطع شد، ولی بعد از قطع این سفر مجدداً مسافر شد، متلبس شد به عنوان مسافریت، بعد از این تلبس قاطعی در میان آمد؟ خیر. چرا؟ چون در شاندیز که نمیخواد 10 روز بماند، مشهدم که نمیخواد 10 روز بماند، کمتر از 10 روز میماند، پس قصد او این است که این سفر را ادامه بدهد به وطن خودش که مثلا تهران هست. الان در رفت نماز را باید قصر بخواند، در مقصدم قصر، در مراجعت به مشهدم که محل اقامه اولا بودم قصر، تا برسد به وطن خودش.
قصد مسافت داشته؟
بله، قصد مسافت دیگه. این الان قصد مسافت قطعا هست، برای خاطر اینکه شخص میخواد برگرده تهران، قصد تهران. نهایت در اینجا در منزل اول که شاندیزه از 3 روز 4 روز میماند، در منزل دوم که محل اقامه اولا بود، اینجا میشه منزل دیگه نه محل اقامه، در اینجا میخواد 6 روز 5 روز دیگه هم بماند، بعد میره به تهران. فعلی هازا فرمایش شیخ طوسی به هر دو مبنا قابل تطبیق هست. این یک قول. و اما خب حالا اینجا چه باید گفت؟ هر کس هر مبنایی رو که در سابق ما بحث کردیم اختیار کرد، طبق همون مبنا اینجا باید برها نظر بدهد. البته عرض کردیم این در این فرض اون اختلاف دو تا مبنا چندان ثمره ای ندارد، ولی یک ثمره دارد. چی بود؟ در رابطه با مسئله حد ترخص سابقا عرض کردیم، دقت کنید، به مبنای اول که تخصیص یا حکومت باشد لازم نیست رعایت حد ترخص، به مجرد خروج از بلد نماز را باید قصر بخواند، ولی به مبنای دوم قبل از اینکه از حد ترخص عبور کند نماز را باید تمام بخواند، مثل کسی که از وطن خارج می شود. چرا؟ چون شارع این شخص را موقعی مسافر غارب فل ارض میداند که از حد ترخص عبور کرده باشد. ما لم یبلغ الی حد ترخص یجب علیه تمام علی المبنى الثانی. این سبب مقدار فرق را دارد. و اما قول دوم، قول دوم در اینجا فرمایش مطلب دیگری که در اینجا اصلا به قول دوم هنوز نرسیدیم، فرمایشی است که از مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه در مقام اشکال بر شیخ طوسی رضوان الله علیه وارد شده است. این بزرگوار چنین فرمودن، خوب دقت کنید اشکال چیست. ایشان میفرمایند ما در این فرض این مقدار از رفت که کمتر از مسافت شرعیه هست، مثلا 0 فرسخ، و بازگشت را ما بخوایم حساب بکنیم به عنوان مسافتی که موجب سفر شخص می شود، بر اساس یک مبنایی است که اون مبنا را ما قبول نداریم، مشهورم قبول ندارن.
یعنی مبنای مسافت
و برگشت حالا عرض میکنم که چه مبنایی است. در بحث مسافت تلفیقی که در سابق بحث شد، این بحث مطرح شد که آیا ذهاب باید 4 فرسخ باشد یا نه، رفت، و بازگشت هم باید 4 فرسخ باشد یا نه. نسبت به رفت نوع بزرگان قائلن به این که حتما باید 4 فرسخ باشد. بعضی از محققین میفرماین هم رفت باید 4 فرسخ باشد هم برگشت. اگر خاطر شریف باشد یک قول سومی هم بود، قائلم داشت که اصلا میزان اینه که 8 فرسخ واقع بشود، لازم نیست که حتما رفت 4 فرسخ باشد. یک مقداری تقویت کرده بودیم همین قول را اگر یادتان باشد. به نظرم در بین معاصرین هم قائل دارد، بعضی از آقایان مراجع فعلی به نظرم نظرشون همینه که حالا باید مراجعه کنید که لازم نیست حتما 4 فرسخ باشد، رفت و برگشت مجموعاً هم بشود 8 فرسخ کفایت میکنه. مثلا مسیر رفت 3 فرسخ، مسیر بازگشت یک مسیر طولانی باشد که بشود 5 فرسخ. اینجا هم درسته، ولی مشهور و معروف از جمله مرحوم نائینی رضوان الله علیه قائل به اینه که نه، رفت حتما باید 4 فرسخ باشد. خب شما در اینجا در رفت و بازگشت این سفر آیا تلفیقی می شود به محل اقامه یا نمی شود؟ این کمتر از 4 فرسخ در رفت را نمی تانید به عنوان مقدار مسافت حساب بکنید. چرا؟ چون 4 فرسخ نیست در رفت به اون مقصد، پس این مقدار محسوب نمی شود. اگر این مقدار نمی شود حساب کرد، باید در مسیر رفت و در اون مقصد نماز را تمام بخواند. در رفت و در مقصد نماز را تمام بخواند. چرا؟ چون مقدار مسافت در اینجا این محسوب نمیشه، چون 4 فرسخ نیست، دون 4 فرسخ است. از موقعی که از اون مقصد حرکت میکند، چون قاصد وطن هست، از اونجا نماز را باید قصر بخواند. پس اشکال عمده مرحوم نائینی بر فرمایش شیخ طوسی اینه که کلام شما به وجوب قصر نسبت به ذهاب اولا و مقصد ثانیا در این دوتا رو ما قبول نداریم. فرمایش ایشان را از مقصد که حرکت می کند به طرف وطن و در محل اقامه اولا که منزل اول او محسوب می شود، در اینجا می فهمد اشکال ندارد، نماز رو قصر باید، یعنی بایدم قصر بکنم. چرا؟ چون این مسافت تلفیقی در اینجا در ذهاب ما کمتر از 4 فراسخ است. چون کمتر از 4 فراسخ است، لذا در مسافت تلفیقیه فرموده بودن ذهاب حتما باید چی؟ 4 فرسخ باشد. این 4 فرسخ نیست. این اشکال. از این اشکال مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه جواب دادن. خوب دقت بفرمایید، جواب دقیق و لطیف هم هست، و اون اینی که بحث این که در مسافت شرعیه ذهاب باید 4 فرسخ باشد در نزد قائلان به لزوم 4 فرسخ که مشهور قائلان ذهاب را مشهور عمدتاً قائلن. این در کجاست؟ در جایی است که از وطن خارج بشود و به وطن بخواد برگردد. در اینجا است که ما در ذهاب در مسافت تلفیقی ذهابش می‌فرمان باید حتما از 4% کمتر نباشد، حداقل باید 4% باشد، در جایی که میخواد به جایی برود و برگردد به وطن خودش. آیا در ما نحنفی ذهاب من الوطن و ایاب ال الوطن است این مقدار از تلفیق، یا نه ذهاب من محل الاقامه و ایاب ال محل الى محل الاقامه و ادامه میداد ایابش را ال الوطن؟ کدوم یکیه؟ صورت دوم هست. اینجا به هر حال من محل الاقامه الى محل الاقامه، محل الاقامه در مقام ایاب بشود منزل، نه محل اقامه است نه وطن. لحاظا ما مقدار از ذهاب او ولو کمتر از 4% هست باید حساب کنیم. پس بنابراین هیچ اشکالی فرمایش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه ندارد، هم در رفت ولو کمتر از 4 فراسخ هست نماز را باید قصر بخواند، هم در مقصد و هم در ایاب الى محل الاقامه به اعتبار سابق که می شود الان منزل، و همینجور ادامه میدهد قصر را تا به وطن خودش برسد یا جایی که بخواد قصر 10 روز کند. پس این اشکال مرحوم ناینی رضوان الله علیه بر شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه وارد نیست. این قول اول در این مقام. قول دوم در همین مسئله و فرع، فرمایش مرحوم شهید اول رضوان الله علیه است. خب این اقوالم عمدتاً در جواهرم آمده است، مراجعه بفرمایید. ایشان می‌فرماین آقا این شخص وقتی به ما دون المسافه قصد می‌کند برود 3 فرسخ، کمتر از 4 فرسخ، در موقع خروج از محل اقامه در ذهاب الی ذلک المقصد که دون المسافه شرعی است نماز رو تمام بخواند، و در خود مقصد هم نماز را تمام بخواند، در موقع بازگشت نماز را قصر بخواند. این مبنای ایشان هست. جهتش هم در واقع اینه، یعنی اگر بخواد مبنای ایشان را بر اساس دلیل تقریب بکنیم، راهش این است که بگیم این شخصی که قصد کرده است جایی را کمتر از مسافت شرعیه، الان قاصد چیست؟ آیا قاصد سفر است؟ سفری که مسافت شرعیه است؟ نه. اگر کسی در جایی قصد کرده باشد 10 روز بماند، در اثنای این 10 روز به کمتر از مسافت شرعیه برود و برگردد، از حد ترخص عبور کنه ولی کمتر از مسافت شرعیه برود و برگردد، خب بنابر اون قول کسانی که وحدت محل را به معنای خاصی که عرض کردیم شرط میدانن، خب به مجرد خروج عنوان اقامش از بین میرود. ولی یک مبنای دوم هم بود که فرموده بودن در صدق عرفی اقامه این هیچ ضرری ندارد. بنابر این مبنای دوم، این آقایی که الان کمتر از مسافت شرعیه میخواد بره اونجا را قصد کرده بماند، الان آیا قصد مسافت شرعیه دارد؟ ندارد دیگه. پس الان قاصدی چیست؟ قاصد اینه که برود در شاندیز 3-4 شب بماند، فعلا قصد رفتن به تهران را ندارد. پس بنابراین از اینجا که حرکت میکند تا شاندیز که میرود نماز را تمام میخواند بعد از 10 روز، در شاندیز هم 2-3 روز که میماند بازم نماز را چی؟ تمام میخواند، چون تا اینجاها متلبسه به سفر نشده است، به سفری که مسافت شرعیه باشد. کی متلبس به این سفر می شود؟ موقعی که از شاندیز می خواد حرکت کند بره به تهران، ولو عبورش از مشهد باشد. 10 روز گذشته آقا، بعد از گذشت 10 روز است، بحث اون نیست، بعد از 10 روزه. خب در اینجا وجه فرمایش شهید اول رضوان الله علیه این است که می فرمایند این آقا در حقیقت تلبس به سفر او از کی هست؟ رو این جهت هست، این اختلاف در مقدار در نماز قصر از نظر قصر و تمام. میفهمد موقعی که از این محل اقامه خارج شد متلبس به سفر نشده است. در مقصد اولی که قصد دارد اونجا چند روز بماند هنوز متلبس به سفر نشده است. کی متلبس به سفر میشود؟ موقعی که از اونجا قصد کند به طرف تهران برود، که اون وطنش است. بله، خب این تفصیلی است که مرحوم شهید اول رضوان الله علیه دادن. خب وچیش هم که عرض کردیم به این بیان، ولیکن در مقابل ایشان که میشود در واقع قول سوم در این مسئله، فرمایش شهید ثانیست. ایشان در مقداری از فرمایش شهید اول با ایشان موافقه، ولی در یک مقدار دیگری با ایشان مخالف است، و اون اینه که میفرمایند تفصیلی اینا ایشان این است که اگر شخص در موقع رجوع به محل اقامه برخورد داشته باشد و از محل اقامه برود به طرف مثلا مقصد، یعنی به تعبیری مقصد او یا جهت متأخره از محل اقامه است یا جهت متقدمه بر محل اقامه. مثلا یک وقت است که شخص مقصدی را که بعد از 10 روز در مشهد دارد در مسیر تهران هست، و اون کجا مثلا فرض کنید از این طرف عباسر که جز شهر شده است، مثلا اون طرف در جای یک مقدار از خواجه مراد هم دورتر، تپه سلام هم اون طرف تر، مثلا به قول آقا جیماباد مثلا، یا سمت نیشابور مثلا که میخواد برود، فرض کنید اون روستای چی که نه بعد از بعد طرق مثلا، بله حالا طرق نه که نه آقا بینالود که از مسافت شرعیه شده، ما بخواییم که دون المسافت آقا بله مثلا دهسون مسافت شرعیه خلاصه نباشد، کمتر از مسافت شرعیه جای اون پلیس راه مثلا اونجا چند روز میخواد بماند. میخوام مثال عینی بزنیم که مطلب روشن باشه. خب این شخص که وقتی از مشهد که محل اقامه او بود رفت در اونجا، بعد از اونی که از اونجا میخواد بره تهران، دیگه نمیاد مشهد و از مشهد بره و تهران، از همونجا ادامه میداد مسیر رو میره تهران. یک صورت، صورت اینجا تعبیر میکنن به جهت متقدمه، و اخرى جهت متأخره است، به این معنا که مقصدی را که قصد کرده است از محل اقامه جایی است که بعد از این که از اونجا میخواد به وطن بره و دوباره باید بیاد به محل اقامه، مثل شاندیز. این که از مشهد بعد از 10 روز رفت شاندیز، در شاندیز 2-3 روز مود اگه میخواد بره تهران دوباره باید بیاد مشهد، از مشهد بره به طرف نیشابور و تهران بره دیگه. بین این دو مورد فرق گذاشته است که ایاب الالوطن متوقف باشد به آمدن به محل اقامه یا متوقف نباشد به آمدن به محل اقامه. تفسیری که شهید ثانی رضوان الله علیه داده اند این است که میفرمایند اگر شخص بعد از آنی که در اون مقصد اول چند روز موند دوباره باید بیاد به مشهد و از مشهد برود، اینجا میفرمایند در جایی که به مقصد اول رفت نماز رو تمام میخواند، در مقصد هم نماز رو تمام میخواند، به محل اقامه هم که آمد نماز رو تمام میخواند، از اینجا که میرود نماز رو قصر میخواند. بله بله، یعنی قبلش قصد مسافت نیست، یعنی تا محل اقامه هم که آمد بازم میفرمایند لازم نیست، نه خصوص فقط رفت و در مقصد، در بازگشت هم به محل اقامه نماز رو تمام میکند، از محل اقامه که حرکت میکند به طرف وطن اینجا نماز رو قصد میکند. ولی در صورت اولا که اینجوری نباشد که به مشهد بیاد، بلکه از هم محل از مقصد از همونجا سفر را انشاء میکند و به طرف محل وطن خودش حرکت میکند، دیگه نمیاد مشهد، اینجا شخص از مشهد که حرکت میکند به مقصد نماز رو تمام، در مقصدم نماز رو تمام، از مقصد به وطن که میرود نماز رو چی؟ قصر میکند. پس تفصیل دادن بین اونجایی که حرکت به طرف وطن مرور بکند به محل اقامه در این حرکت یا مرور نکند، اگر مرور بکند در مقام بازگشتن به محل اقامه و در محل اقامه مجددن ولو کمتر از 10 روز بماند نماز را باید تمام بخواند. از محل اقامه که حرکت کرد نماز را قصر بخواند. ولی در صورت دیگر خیر، از محل اقامه تا مقصد و در مقصد نماز تمام، از مقصد به طرف وطن نماز قصر می شود چون عبور به محل. حالا ببینین اینجا بناش بر اینه که شخصی که در یک جای قصد اقامه کرد به کمتر از مسافت شرعیه اگر برود و برگردد مجددن به محل اقامه، اقامه اولای او هنوز از بین نرفته است. مبناش اینه، اقامه اولای او هنوز از بین نرفته است، لذا موقع اقامه او از بین میرود که از دیگه به محل اقامه نیاد. اون لذا فرق گذاشتن بین جهت تعبیر متأخره و جهت متقدمه به همین نحوی که عرض شد. اینم فرمایش شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه است. تا کنون چند تا قول در اینجا بیان شد؟ 3 قول، فرمایش شیخ طوسی، شهید اول و شهید ثانی. قول 4 وجود دارد، فرمایش مرحوم علامه هلی است که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.